قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. همسفران نور و روشنایی، سلام. ظهرتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین به قلب فرهنگی رادیو فرهنگ. به اتفاق همکارانمون از این لحظه با افتخار همراه شما هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان ما رو همراهی کنید. سال روز ولادت سام الحجج امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان فهیم تبریک میگم. همونطور که میدونید قلب فرهنگی یه مجله رادیوییه که در اون از اهمیت برگزاری نماز جمعه و حضور در این فریضه مهم معنوی براتون صحبت میکنیم. لطفاً ما رو تا ساعت 13:30 همراهی کنید. جمعه روزی است ممتاز که از اعیاد مسلمان‌ها به شمار میاد. روزیه که عاشقان به امید ظهور یگان منجی بشر به انتظار نشستند. جمعه روز ذکر حق، یاد محبوب و روز نماز جمعه. روز تجلی ایمان و مظهر قدرت لایزال الهی است. در این روز خیلی عظیم انسان‌های مؤمن و خداجو در میادگاه‌های نماز جمعه با آرامشی وصف ناپذیر و با گام‌های استوار و پیمانی پایدار برای تقویت روح، ایمان، ایثار و شجاعت حاضر می‌شوند. شما شنونده قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ هستید. مهمان محترمی در این لحظه داریم، از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. حجت الاسلام و المسلمین فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند. آقای دماوندی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز خوش، خیلی خوش اومدید به قلب فرهنگی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون تبریک و تهنیه دارم.
ممنونم ازتون، بر شما هم مبارک باشه. آقای فتای دماوندی، میخوام از در واقع مشکلات مردم آغاز بکنم. نحوه ارتباطتون، شما به هر حال پل ارتباطی هستید بین مردم و مسئولی، چه روشی رو به کار بردید؟ در واقع با چه ساختاری شما این امر مهم رو انجام میدید؟
حضور شما عرض میکنم که امام جمعه مهم مهمترین خصوصیتش اینه که مردمی باشه، بین مردم باشه، در کوچه و بازار و جلسات و مدارس و دانشگاه ها و هر حال محافل مختلف حضور داشته باشه و ما در این شهر پر آوازه دماوند در واقع از اذان صبح که در نماز جماعت صبح مسجد جامع حضور پیدا میکنیم مردم رو میبینیم تا وعده های نماز دیگر و در دفتری که داریم در دفتر روی مردم باز هست و در هر موضوعی مردم مراجعه میکنن و پذیرای اونها هستیم و حرف اونها رو میشنویم. این از یک جهت که حضور فیزیکی هست در شهرها و روستاها و جلسات مختلف و در مقابل در جلسات فرمانداری و جلسات ادارات که به هر حال برگزار میشه یا در استانداری، حرف مردم رو و مطالبات به حق مردم رو در واقع به مسئولین انتقال میدیم و همچنین در تریبون نماز جمعه مطالبات مردمی رو در واقع بیان میکنیم و مطرح میکنیم. یک گام دیگری هم وجود داره و اون حضور فعال در فضای مجازی هست که از طریق فضای مجازی و پیام رسان‌های داخلی در واقع مردم با ما ارتباط دارن و هر لحظه از شبانه روز که بخوان میتونن پیامشون و مطلبشون رو با ما منتقل بکنن و ما به همین ترتیب به مسئولین منتقل میکنیم و پیگیر پاسخ میشیم انشاءالله که بتونیم خدمت کنیم.
درود بر شما. مردم مطلع هستن که شما سمت اجرایی ندارید، اما به هر حال قدرت خیلی زیادی دارید برای چانه‌زنی، برای همونطور که خودتون مطرح کردید انتقال مشکلات مردم دماوند به مسئولین. فکر میکنید چقدر در واقع میتونه این مسئله مهم باشه که مشکلات برطرف بشه بعد از مطرح کردن شما، به هر حال مشکلات از بین بره؟
در حال وقتی که مردم این رو به ما انتقال میدن و ما پیگیری میکنیم و نتیجه رو بهشون اعلام میکنیم، این اعتماد سازی بین مردم و مسئولین و ما هم که واسطه در این بین هستیم صورت میگیره. ما باید کاری بکنیم که اعتماد مردم و امید مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر بشه و این در واقع یکی از راه‌های مبارزه با دشمنان این نظام هست که رهبر عزیز انقلاب فرمودن بزرگترین خدمت، بزرگترین مرگ بر آمریکا و بزرگترین مبارزه با دشمن در واقع خدمت به مردم هست. ما هر چی کارایی نظام رو در واقع به مردم نشون بدیم و اونها حس بکنن و شیرینی خدمت رو در واقع بچشن، در واقع این پایه های نظام محکم میشه و دشمنان ما در واقع مایوس میشن با این خدمت ها.
بله آقای فتح دماوندی، یکی از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری اختیار کار رو به جوانان دادن هست، یعنی ایشون خیلی تأکید دارن روی مسئله که جوانها حضور پرشوری داشته باشن. به نظر شما با جوان امروز چطور باید صحبت کرد؟ چطور باید برخورد کرد؟ از چه طریقی باید وارد شد که هم حضور پررنگی در نماز جمعه داشته باشن، همین که در بقیه امور بتونیم از این جوانها استفاده کنیم؟
ببینید، مطالبه رهبر عزیز انقلاب به حق هست که به هر حال در گام دوم انقلاب که در این بیانیه هم فرمودن که کارها رو به دست جوانها بسپریم، منتها جوانها هم باید اون لیاقت هم در واقع آمادگی های لازم رو در خودشون ایجاد بکنن، با تحصیلات در واقع تحصیلات مرتبط داشته باشن با اون تخصص و تعهدی که کسب میکنن و اینطور هم هستن جوانهای ما. گاهی اوقات پیش میاد که انسان در یه اداره در یه جایی یه نیروی نیاز داره، باید اون تحصیلات مرتبط و تخصص مرتبط در واقع وجود داشته باشه. ما در زمینهای مختلف نیازمند هستیم که جوانهامون در واقع گام بردارن و خودشون رو آماده بکنن برای به دوش کشیدن مسئولیت‌های بزرگ انقلاب و من فکر می‌کنم در آینده نزدیک و در دولت‌های بعد و در دولت بعد انشاءالله این امر بیشتر محقق بشه و ما به سوی اون دولت جوان و انقلابی که مد نظر آقا هست و می‌خواد بیانیه گام دوم رو در واقع محقق بکنه و کمک بکنه که این قدم‌های بلند رو ما انشاءالله برداریم انشاءالله انجام خواهد شد و این در حال اخلاق خوب مسئولین رد بالای شهرستانی و شهری و استانی و تعامل خوب با جوانها و سبقه کاری که اونها با جوانها در واقع در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در واقع داشتن میتونه یک مقدمه باشه و زمینه باشه برای اینکه این عرصه‌ها باز بشه برای حضور جوانها و ما هم در به سهم خودمون در شهرستان دوان استقبال میکنیم از حضور جوانها در نمازهای جمعه، در برنامه‌های فرهنگ اجتماعی که در سطح شهر داریم، در ادارات مرتبطی که با مسئله فرهنگ و اقتصاد در واقع قدم برمی‌دارن. بله. در واقع این استقبال اینجا وجود داره.
بله. آیا مدل برخورد، اون جنس برخورد با جوان امروز متفاوته به نظرتون حالا با دهه‌های گذشته؟
ببینید، من ملاک رو خوش اخلاقی و خوش برخوردی و تواضع و سعه صدر میدونم و فرقی به نظر من نکرده. جوان‌ها همون جوان‌ها هستن، ممکنه حالا یه سلیقه‌ای، یه تیپ و قیافه‌ای در واقع عوض شده باشه، نوع لباس و نوع پوشش و نوع به حال آرایش سر و صورت و اینها چیزی رو به نظر من عوض نمی کنه. به نظر من، ما اگر من در کار خودم میخوام عرض کنم، یک روحانی خوش اخلاق، خوش برخورد، با سواد، متواضع میتونه تمام اقشار رو به خودش جذب کنه، مخصوصا جوانها، نه به خودش جذب کنه، برای خدا قدم برداره، به اسلام جذب کنه، به قرآن و اهل بیت دعوت بکنه، و این اخلاق خوب هست که میتونه کارگشا باشه و راهگشا باشه. و پیغمبر اکرم هم روششون همین بود. بله. به نظر من جوانها همون فطرت پاک و خوب رو دارن و این ما هستیم که در واقع باید بتونیم با اون لطافت ها و ظرافت های رفتاری و تربیتی خودمون بتونیم انشاءالله اونها رو جلب بکنیم. بله. و اگر اشکالی هست از سوی ما هست، از سوی جوانها نیست.
زنده باشید. این روزها به هر حال خیلی از مردم شهروند فضای مجازی هستن، حالا با توجه به تمام مشکلاتی که داره، اما میشه به عنوان یک فرصت هم ازش استفاده کرد. نحوه ارتباط شما با جوانها در شبکه‌های مجازی چگونه است؟ اصلا نظرتون در این خصوص چیه؟
بله، خب ما تقریبا در این سالهایی که در نهاد امامت جمعه و مسند امام جمعگی در این شهرستان حضور داریم، از روز اول در فضای مجازی حضور داشتیم، فعالیت داشتیم، البته جلسات متعددی با اصحاب رسانه، خبرنگارها و کسانی که دستی در واقع در این فضا دارن ما داشتیم و داریم و با اونها ارتباط داریم، و یه تیم جوانی هم داریم که این فضای مجازی رو در واقع برای ما، برای دفتر ما، برای فعالیت‌های ما در واقع برنامه‌ریزی می‌کنن، کمک می‌کنن، مشورت میدن، و ما به صورت مستقیم البته پاسخگو هستیم. اگر در این پیام رسان‌هایی که به هر حال وجود داره ما کسی ارتباطی بگیره، خودمون هم مستقیما پاسخگو هستیم. گاهی هم تعجبم میکنم، میگن آقا شما خود امام جمعه هستی داری با من صحبت میکنی؟ میگم بله، شما مطلبی داری بفرمایید، ما استفاده میکنم. باید وقت گذاشت برای فضای مجازی، چون بله، مردم وقتشون رو در این فضا دارن میگذرونن، ما هم باید وقت بذاریم و در این عرصه‌ها حضور داشته باشیم.
بله، به نظرتون، یعنی در واقع میخوام اینطور بپرسم که آیا میشه مثبت نگاه کرد و
حتما باید مثبت نگاه کرد و چاره جز این نداریم که این عرصه ها رو در واقع ما با حضور پررنگ و مؤثر خودمون فتح بکنیم. باید حضور داشته باشیم و این البته مورد تاکید رهبر انقلاب هم هست.
بله، بسیار خوب، درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم در این راه همیشه استوار و گام هاتون محکم باشه.
زنده باشید. بنده از شما و همکاران محترمتون تقدیر و تشکر میکنم. از شنوندگان عزیزم
سپاس، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
فریضه نماز جمعه یکی از جلوه های سیاسی اجتماعی دین مبین اسلامه و فرصتی برای اجتماع هفتگی مردم و پایگاهی برای طرح مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی به شمار میره. اگرچه با روی کار اومدن حکومت صفویه نماز جمعه در ایران برپا شد و حکومت‌های بعدی هم اون رو مورد توجه قرار دادن، با این حال برگزاری نماز جمعه به صورت متمرکز و سازمان یافته به دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برمی‌گردد. در نخستین سالهای تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و در سال 1358 با توجه به ضرورت برگزاری نماز جمعه و تأکیدی که در احکام اسلامی بر اون شده، این فریضه مهم احیا شد. ساعت 12:46 دقیقه از ظهرتون بخیر، با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. بریم سراغ مهمان بعدیمون. جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه همراه ما هستن. آقای دکتر ریاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. میلاد مسعود امام سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض می نمایم.
ممنونم ازتون، بر شما هم مبارک باشه. قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، در واقع از سبقه نماز جمعه صحبتهایی رو کردم به شنونده محترم که با روی کار اومدن حکومت صفویه نماز جمعه در ایران برپا شد، اما اگر موافق باشید من میخوام از حضرت عالی در واقع یه مقدار قبل ترش رو بپرسم. در زمان صدر اسلام، در اون زمان برپایی نماز جمعه به چه شکلی بود؟
ببینید، یکی از بنیانهای مهم و تأثیرگذار در توسعه امت اسلامی برگزاری همین نماز جمعه بوده و این موضوع از صدر اسلام به ویژه از ام القرای جهان اسلام یعنی مکه و مدینه و از عصر نبوی و پس از اون اجتماعی مؤثر و تعیین کننده بوده. بله. الهام بخش بوده، وحدت آفرین بوده. عمده منابع در باب برگزاری یا برپایی نماز جمعه از صدر اسلام به ویژه پس از هجرت نبوی به مدینه الرسول خبر دادن. یعنی شما اگه بخواید از ابتدای کار شروع کنید، باید منابع تاریخی و کتاب‌های اخبار رو که ببینید، نوعاً در مورد موضوع ورود پیامبر بزرگوار به مدینه و همچنین اولین نماز جمعه که در این شهر برگزار شده خبر دادن.
بله.
وقتی شما نگاه کنید، زمانی که پیامبر به مدینه هجرت فرمودند در روز دوشنبه 12 ربیع الاول، بعد از اون مدتی رو در قبا موندن و پس از اون به سوی مدینه حرکت کردند و خب میدونید امروز قبا جزء شهر مدینه است، چون توسعه پیدا کرده مدینه، و نماز جمعه در محله بنی سالب ابن عوف برقرار شد و این رو بعضی ها گفتن اولین نماز جمعه بود که ارکانش هم دو خطبه بود و پیامبر در خطبه اول به مباحث اعتقادی سفارش به تقوا و احکام و خطبه دوم به مهمترین مباحث و مسائل مسلمین و امت اسلامی پرداخته شد. پیامبر در این خطبه ها در بحث تقوا و پرهیزکاری سفارش های متعددی داشتند به نیکی و به جهاد و به مبارزه با دشمن، اشاره های متعددی رو، مطالب مختلفی رو بیان فرمودند. یعنی در حقیقت اولین نماز جمعه در مدینه برقرار شد. حالا بعضی ها این مطلب رو گفتن که برخی اومدن خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و گفتن یهودی ها در یک روز اجتماع میکنن روز شنبه، مسیحی ها روز یک شنبه، یک روزی رو هم ما برای خودمون یا برای مسلمان ها قرار بدیم و ذکر خدا بگیم و شکر اون رو به جا بیاریم. و بنابراین شد که یوم العروبه، همین روزی که امروز ما میگیم جمعه، در اون زمان به اون اصطلاح عنوان میشد. بعد به سراغ اسعد ابن زراره، یکی از بزرگان مدینه، رفتن و نماز رو به جای آوردن. و بعضی ها گفتن که اولین نماز جمعه به دعوت اسعد ابن زراره و امامت مصعب ابن عمیر بود.
بله.
پس از اینکه عصر نبوی گذشت و رحلت پیامبر، ما میتونیم بگیم که گزارش های تاریخی در اقامه نماز جمعه در دوره خلفای نخستین قابل توجه بوده. در دوران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هم این موضوع متداول بوده است، که خب حالا مواردی رو نقل کردن. بر پایه برخی احادیث امامان شیعه علیه السلام هم و پیروان اونها هم در نماز جمعه، حالا گاهی هم نقل شده، به صورت تقیه شرکت می کردن. اون چیزی که ما میتونیم بگیم و از تاریخ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مسلمانان بعد از دوران خلافت خلفای نخستین به دست میاد اینه که در عصر امویان، چه در شام، چه در حجاز و چه در سایر ممالک جهان اسلام تحت نفوذ جهان اسلام و در حتی در اسپانیای اسلامی، شواهدی رو من دیدم در منابع مختلف که خطبه های نماز جمعه در مساجد بزرگ بیان می شد، قرائت می شد. مثلا در شهر کردوای امروزی که قرطبه نامیده می شد و یک شهر مهم و پایتخت آندلس بود، نماز جمعه بسیار بسیار باشکوهی برگزار می شد. بعد از دوران خلافت اموی در عصر عباسیان، ما می بینیم که بعضی از شخصیت‌های سیاسی حتی خطیب جمعه بودند، در عین اینکه فقه می‌دانستند و بعضی از اخبار و اطلاعات مذهبی داشتند و در حقیقت یک نوع مانور مذهبی سیاسی یا دینی سیاسی هم قلمداد می‌شد و نوعاً امامان جمعه یا خطبا به دستور خلفا یا امرا این نماز جمعه رو برقرار می کردن. در دوران خلافت عباسی در ایران هم شما حساب کنید، در دوره های مختلف تاریخی نماز جمعه برقرار می شده. شما الان نگاه کنید قدمت قابل توجه مساجد جامع در ایران و در حقیقت مسجد جمعه هم اطلاق می شده.
بله.
و این به خاطر این بود که مردم ترجیح می دادن ظهر جمعه رو در نماز جمعه شرکت کنن و به مسائل متعدد اجتماعی، مذهبی و فرهنگی اطلاع پیدا کنن یا وقوف پیدا کنن. پس بنابراین ما می بینیم که نماز جمعه، همونطور که ابتدا عرض کردم، یکی از بنیانهای مهم و اثرگذار در توسعه امت و فرهنگ جامعه اسلامی قلمداد می شده که امروزه این هم اینطور هست.
بله، ممنونم. دکتر ریاهی، همونطور که شما هم اشاره داشتید، در صدر اسلام برپایی نماز جمعه در واقع با تلاش های بیشمار پیامبر اسلام بوده. میدونیم که در اون زمان به هر حال شرک و بت‌پرستی هم بوده، این خیلی در واقع مسئله مهمی هست و پیامبر مشکلات بسیار زیاد و رنج‌ها و سختی‌های بسیار زیادی رو کشیدن. برخورد مشرکان با در واقع اولین نماز جمعه به چه شکلی بود؟
ببینید، طبیعتاً جو مدینه خب با توجه به حضور پیامبر و اینکه اکثریت به اسلام گرایش پیدا کرده بودن متفاوت شده بود، ولی قطعاً کسان زیادی یا تعداد قابل توجهی از کفار یا به قولی مشرکین اینها بودند که این عظمت رو که می دیدن و سلاوت رو می دیدن مرعوب می شدن و در حقیقت احساس می کردن جماعت مسلمین با یک هدف و با یک وحدت و با یک استراتژی دارن به پیش میرن و این خیلی قابل توجه بود و بله. موجب یأس دشمنان میشد و این در حقیقت یکی از پایه ها و ستون های مهم قوت و قدرت مسلمان ها در صدر اسلام هم محسوب شد و در حقیقت شکل داد جامعه مسلمان ها رو.
بله، و در ادامه هم حتی کارشکنی هایی رو انجام میدادن، درسته؟
بله بله، همه دوران همینطوره که فرمودی، کارشکنی هایی بود، به شیوه های مختلف مسلمان ها رو برحذر میداشتن از اینکه در این اجتماعات شرکت کنن، ولی اون نفوذ کلام پیامبر و این شکل برگزاری نماز و در حقیقت شیوهی که بود و سخنان تأثیرگذار پیامبر باعث می شد که این توطئه ها نقشه بر آب بله. بشه.
همونطور هم که اشاره کردید دیگر ادیان اما روزهای شکرگزاری خاصی داشتن حتی...
بله قطعا. ببینید اصلا یکی از الان هم شما در جوامع مختلف می بینید
بله. بله.
که ادیان برای خودشون این آدابشون رو حفظ کردن و یک نوع تکریم خاصی رو برای روزهای مقدس خودشون که ما مسلمان ها جمعه رو روز مقدس می دانیم در سراسر امت اسلامی داشتند و دارند.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون دکتر ریای، خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودید.
خواهش می کنم، خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت برای شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان ارجمند.
سپاس از همراهیتون، روز خوش.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا.
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده. دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم شاه پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم، هیچکی مثل من به تو وابسته نیست، من گره یه پنجر فولادت سم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم، تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اذن دخوله، هرچی که تو بگی قبوله، عاشق گنبده تلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که پیاده، قرار من با تو همیشه، ورودی بابل جواده، عشق تو از سرم زیاده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم، هیچکی مثل من به تو وابسته نیست، من گره پنجر فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، غیر تو یعنی تو دلم ندارم، تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، هنوزم عکس بچگیمو دارم که پای ایمونه تلا گرفتم، چقدر رو سنگای حرم دویدم تا توی این زندگی آ گرفتم، دلایی که دخیل پنجرت چند محال بعد از این دیگه بپوسن، به خیلی جاها دستشون میرسن، اونا که پای این درو میبوسن،
گنبد تو وقتی که رو برومه، بغض تموم شب تو گلومه، اگه یه لحظه بی تو زنده باشم، واسه همیشه کار من تمومه، لطف تو با من کار هر بارته، زامن بی کسا شدن کارته، یه فرقی با شاهای عالم داری، که این همه گدا تو دربارته، روی لبم اذن دخوله، هر هرچی که تو بگی قبوله، عاشق گنبده طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه یه پیاده، قرار من با تو همیشه ورودی بابل جواده.